ساعت 20 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. وزیر خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های بیشتر اقتصادی علیه ایران خبر داد. بعضی از خبرگزاری‌های ایران از بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خبر دادند. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید فیلم خانه پدری به دلیل عدم حذف صحنه‌های خشن توقیف شد. سلام شنوندگان گرامی. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه وعده داد که تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه ایران وضع خواهد شد.
We have executed on a maximum pressure campaign for sanctions. They have worked. They are working. They are cutting off the money. We are not doing this to hurt the people of Iran. We are doing this so that Iran stops their bad activities.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده در تحریم‌ها علیه ایران فشار حداکثری را اعمال کرده. این تحریم‌ها کارگر بوده و هم‌اکنون نیز مؤثر است و تحریم‌ها درآمد حکومت ایران را قطع کرده است. استیو منوچین بدون اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران چه مواردی را شامل خواهد شد، اضافه کرد تحریم‌های آمریکا به دنبال مقابله با تهدیدهای ایران در منطقه است. استیو منوچین همراه با جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ و تنظیم کننده طرح آمریکا برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، برای دیداری دو روزه در اسرائیل به سر می‌برد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از بازداشت خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شنبه شب و پس از احضار او به دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام شد. فارس به دلیل بازداشت این مقام دولتی اشاره نکرد. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که خلیل آقایی به اتهام ارتشاء بازداشت شده است. تاکنون مقام‌های قضایی در این مورد اظهار نظر نکردند. در این حال عباس سمیعی، مدیر کل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت خلیل آقایی برای پاره‌ای از توضیحات به قوه قضاییه رفته بود و بر اساس اطلاعات ما بازداشت وی ربطی به سازمان جنگل‌ها نداشته است. خلیل آقایی پیش از این مشاور پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده مجلس بوده است. خبرگزاری قوه قضاییه روز دوشنبه پس از اعلام خبر توقیف فیلم خانه پدری از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه نوشت که علت این موضوع عدم اصلاح صحنه‌های خشن بود که به توصیف این خبرگزاری قرار بود حذف شوند. خانه پدری فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی کیانوش عیاری محصول سال 89 است که پس از توقف نمایش آن در سال 93 از اول آبان ماه سال جاری روی پرده سینما ها رفت. در روزهای گذشته بعضی از رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان به این فیلم حمله کرده بودند. داستان فیلم خانه پدری درباره قتل ناموسی است. در تظاهرات روز دوشنبه در عراق دست کم 2 تن کشته و 105 تن زخمی شدند که 17 تن از آنان دانشجو و دانش آموز هستند. با ملحق شدن دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی، تظاهرات ضد دولتی در عراق با شرکت جمعیت انبوه‌تری روز دوشنبه ادامه یافت. به رغم دستور دولت عراق به دانشگاه‌ها و مدارس برای آغاز فعالیت عادی خود، آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در بغداد و بسیاری از شهرهای جنوب آن کشور دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان‌ها به تظاهرات ضد دولتی پیوستند. در همین حال مقتدی صدر روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد در عراق شد. این روحانی شیعه در بیانیه ای اعلام کرد تا برآورده شدن خواسته های معترضان در صف مخالفان دولت خواهد ماند. مقتدی صدر پس از انتخابات اردیبهشت ماه 97 نقش برجسته‌ای در به قدرت رسیدن دولت ائتلافی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق ایفا کرده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آنچه برخوردهای پلیسی و امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو، آذراب و معلمان و حامیان کارگران نامید محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالان کارگری زندانی شد. این تشکل با اشاره به اعتراض‌ها در کارخانه‌ها و شرکت‌ها و آنچه سرکوب کارگران معترض از سوی عوامل امنیتی و قضایی توصیف کرد نوشت ده‌ها فعال کارگری یا در زندان هستند یا با پرونده‌سازی‌های سنگین منتظر صدور و اجرای احکام هستند. این سندیکا همچنین با اشاره به خالی‌تر و کوچک‌تر شدن سفره روزانه کارگران و حداقل بگیران افزود که میانگین شکاف طبقاتی در ایران بی سابقه است. این تشکل کارگری با انتقاد از خصوصی سازی در ایران نتیجه آن را به تاراج رفتن سرمایه های ایران و ورشکستگی کارخانه های مطرح در خاورمیانه دانست. اما در ادامه گزارش ها و مصاحبه های این بخش خبری تحلیلی، اعلام خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش‌های بین‌المللی در پی داشت. پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانکفورت آلمان درباره جزئیات این واکنش‌ها نخست در خاورمیانه و کشورهای اسلامی.
در جهان عرب مجموعاً مثبت بوده. در عربستان سعودی یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه گفت که این قدم بسیار مهمی است و استقبال کرده از کشته شدن ابوبکر بغدادی و گفته که این چهره اسلام رو می آلوده و عربستان سعودی در اقداماتش برای پشتیبانی از مبارزه با تروریسم ادامه میده. احمد حافظ سخنگوی وزارت امور خارجه مصر هم گفته که قدم بسیار بزرگی بوده و کشورهای متفاوت عربی رو دعوت کرده که اتحاد خودشون رو حفظ بکنن برای مبارزه با تروریسم. آقای اردوان هم در یک بیانیه اعلام کرده است که کشته شدن بغدادی نطقه عطفیه برای این که مشترکاً علیه تروریسم مبارزه بکنیم. اظهار نظرهایی از بحرین هست، از اردن هست. اردن مهمه چون یکی از خلبانهایی که کشته شد به توسط داعش از همین اردن بود. اردن خیلی ابراز خوشحالی کرده از اینکه بغدادی کشته شده. مظلوم کوبانی فرمانده کردهای سوریه هم گفته که اون چه اتفاق افتاده حاصل 5 ماه کارهای اطلاعاتی است که در انجام شریک بودیم، یعنی تنها کار آمریکا نبوده، کردهای سوریه هم به این عمل کمک کردند.
خبر مرگ ابوبکر بغدادی چه بازتابی در بین کشورهای غربی داشته؟
در کشورهای غربی هم فرانسه تبریک گفته به آمریکا، آلمان اعلام کرده که ما هم استقبال میکنیم از اینکه این عمل انجام شده در مبارزه علیه تروریسم. آقای بوریس جانسون گفته روز خوبی است برای مبارزه علیه تروریسم. ولی همه این کشورهای غربی در این حال گفتن که این پایان تروریسم و پایان داعش نیست و اشاره کردن به اینکه سلولهای جداگانه از این حرکت داعشی وجود داره در کشورهای متفاوت و بایستی برای مبارزه با تروریسم کارهای فرهنگی هم انجام داد. پایان تروریسم داعشی رو نمیبینید در اظهار نظرهای کشورهای غربی.
در مقابل واکنش‌هایی که به اونها اشاره کردید، موضع‌گیری‌هایی هم از ایران و روسیه داریم که بیشتر تردیدآمیز هستند. مواضع تهران و مسکو رو در قبال خبر کشته شدن رهبر داعش چطور باید ارزیابی کرد؟
روسیه و ایران ظاهراً مشکل دارن که صراحتاً به این مطلب بپردازن. روسیه اول ابراز تردید کرد اصولاً بغدادی کشته شده، با اینکه آقای ترامپ در سخنرانیش گفته بود که ما حتی به روس‌ها خبر دادیم موقعی که می‌خواستیم بریم بغدادی رو بکشیم، چون بایستی از فضای هوا سوریه می رفتیم که در اختیار روسیه هست. روس ها مطلع بودند. یکی از سخنگویان کرملین اظهار نظر کرده، گفته که اگر قابل تأیید باشد اون چیزی که آقای ترامپ ادعا کرده است، ما هم توافق داریم، میگیم که کار خوبی بوده. ولی جالب تر از اونها اظهار نظر ایرانه. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در یک توییتی که منتشر کرده گفته که این بغدادی مخلوق خود شما بوده و شما الان هم این مخلوق خودتون رو کشتید. سخنگوی جمهوری اسلامی ایران هم آقای ربیعی اظهار نظر کرده، گفته که ولی در این حال آمریکا بایستی که تمام مداخلاتش رو در خاورمیانه پایان بده. در حقیقت ایران با یک مشکلی روبرو هست. ایران میبیند که آمریکا تمام دشمنانی رو که داشته، القاعده، هم داعش، هم طالبان، هم صدام حسین، اینها رو کشته، ولی اینکه بپذیرد که آمریکا دشمنان جمهوری اسلامی رو از بین برده، ظاهرا برای دستگاه رسمی ایران اذعان به این مسئله خیلی مشکل هست.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. بازی پیش روی استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز با پست اینستاگرامی وریا غفوری و واکنش بعضی هواداران این تیم حاشیه‌ای داغ‌تر از مت پیدا کرده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
برخی هواداران تبریزی تیم فوتبال تراکتورسازی برای کاپیتان استقلال تهران وریا غفوری خط و نشان کشیدند. دلیل این خط و نشان کشیدن پست اینستاگرامی این بازیکن فوتبال در حمایت از کرد هاست، پستی که در آن وریا غفوری به حمله ترکیه به شمال شرق سوریه و مناطق کرد نشین واکنش نشان داده است. برخی هواداران تراکتورسازی در شبکه رسمی هواداران این تیم با نام تراکتور کلوب خواستار یک دقیقه سکوت برای به نوشته این شبکه شهیدان در خون غلطیده ایرانی و ترکیه‌ای به دست گروه‌های به توصیف گردانندگان این شبکه تروریستی پکاکا و پژاک در ورزشگاه یادگار امام شدند. اما درخواست دیگر گردانندگان این شبکه از هواداران تراکتورسازی تبریز تشویق به گفتی آنها بی امان ترکیه در طول این بازی است. بازی که به غیر از وضعیت دو تیم در جدول رقابت‌های لیگ که نمایانگر برتری تیم تبریز است، حواشیش آن را برجسته‌تر کرده است. سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه:
تراکتورسازی همیشه چه در زمانی که تحت مالکیت سپاه پاسداران بود و چه زمانی که تحت مالکیت آقای زنوزی در اومد، همواره روی فضاهای مجازی که متعلق بوده به این باشگاه و رسمیت داشته، حمایت‌هایی رو از مسئله پانترک‌ها، جدایی طلبی آذربایجان و همین اواخر هم حمایت از ارتش ترکیه مبنی بر حمله به سوریه و کردها داشته. و در اون سوی میدان ما با کاپیتان استقلال مواجه هستیم به نام وریا غفوری، که هیچ موقع نسبت به اتفاقات اجتماعی و سیاسی یا فرهنگی که در جامعه رخ میده بی تفاوت نبوده و صحبت کرده.
اما برخی از وبسایت‌ها و حتی باشگاه استقلال در واکنش به نوشته‌ای که از وریا غفوری در شبکه‌های اجتماعی برای همدردی با کردهای سوریه منتشر شده بود، آن را جعلی خواندند. باشگاه استقلال در بیانیه خود اعلام کرد که اتفاقات رخ داده برای کاپیتان تیمش را از طریق پلیس فتا پیگیری خواهد کرد. این باشگاه از مسئولان برگزاری این مسابقه خواسته است تا نسبت به آنچه شیطنت‌ها و شناسایی عوامل این ماجرا خوانده، اقدام لازم و فوری را انجام دهند. با این حال، وریا غفوری نه تنها همصدا با این گروه جعلی بودن این گفته‌ها را تایید نکرد، بلکه در واکنش به تهدیدهایی که متوجه شده گفت مطمئناً این فرد ترک آذربایجان و تبریز نبوده است. او تأکید کرد که نوشتش قومی نبوده و تنها در سرزنش جنگ و آوارگی بوده و گفت که قطعاً تهدید کنندگانش متوجه منظور او نشدند. سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه:
اصلا این اتفاق جعلی نیست، چرا که این پست در شبکه اجتماعی خود آقای غفوری دیده شد، اما بعد از ساعتی این پست حذف میشه. به درخواست مدیران باشگاه استقلال بوده و شنیده میشه که فدراسیون فوتبال از مدیران استقلال خواسته که چنین اتفاقی رخ بده. و وقتی ما بیانیه باشگاه استقلال رو میخونیم، کاملا به این نتیجه میرسیم که این اتفاق اساسا رخ داده. اما برای اینکه حواشی بازی روز جمعه تراکتور و استقلال رو به نوعی کنترل بکنن، حالا دارن اصل ماجرا رو وارونه جلوه میدن.
در سالهای اخیر برخی از خبرگزاری‌ها از آنچه فعالیت پانترکیسم پشت نقاب ورزشی تیم‌های آذری توصیف کرده‌اند خبر داد. سال 1389 علی دایی که در کسوت مربی پرسپولیس فعالیت می‌کرد، در دیدار تیمش با یکی از تیم‌های آذری که به جنجال انجامید، گفته بود که خیلی از افرادی که به ورزشگاه آمده بودند حضورشان برای تماشای فوتبال نبود. حاشیه‌های تراکتورسازی در شبکه‌های اجتماعی هم برای برخی کاربران پرسش برانگیز بوده، در شرایطی که بر اساس قوانین فیفا هر گونه شعار سیاسی در ورزشگاه‌ها ممنوع است و تخلف از این هنجار ورزشی می‌تواند پیامدهای انضباطی برای باشگاه متخلف به همراه داشته باشد، اما نهادهای ناظر در این باره سکوت کردند. حتی دست به دست شدن مالکیت باشگاه از سپاه پاسداران به محمد رضا زنوزی مطلق، سرمایه‌دار آذری، هم از شدت این شعارها کم نکرده است. سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه:
و حالا آقای زنوزی هم خودش خریدار پژوه آقای احمدی نژاد بوده، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی هستش که ردپایی هم در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی داشته. تصمیم گرفت سپاه با تغییر مالکیت و سپردن مالکیت شاید به نحوی این اتفاقات رو کنترل بکنه، اما کنترل که نشده بدتر هم شده. چرا؟ چون خود آقای زنوزی هم در کانال شخصی خودش بحث‌های جدایی طلبانه ای رو بارها مطرح کرده و تمام این ماجراها باعث شده که امروز ما به یه جایی میرسیم که بی تفاوتی فدراسیون فوتبال یا حتی پلیس فتا و یا میتونم به طور کلی بگم حکومت رو نسبت به اتفاقاتی که در تبریز رخ میده ببینیم.
تیم فوتبال استقلال تهران بعد از ظهر جمعه در ورزشگاهی به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز میرود.
گزارشی بود از محمد زرقامی. 15 دقیقه دیگر باز میگردیم، با ما بمانید.